را در طی دوره درمان خود داشته باشد. بیمار خارجی یا همان گردشگر سلامت میتونه از طریق مراجعه مستقیم به شفاخانه، اینترنتی و یا تلفنی، معرفی پزشک و یا شرکت‌های تسهیلگر در شفاخانه چشم بینا پذیرش شود و اطلاعات لازم در مورد هزینه‌های درمان در شفاخانه را به دست بیاره.
بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا با بهره گیری از مجربترین چشم پزشکان در کلینیک های فوق تخصصی، تجهیزات بینایی سنجی مدرن و امکانات تصویر برداری روز دنیا، دستان پرتوان جراحان متبحر ما امید به بهتر دیدن را به ارمغان می آورد. رهایی از عینک با دستگاه های پیشرفته اگزایمر، فمتوسکن، لیزر.
شهر مشهد با داشتن پزشکان حاذق، کادر درمانی متعهد و برخورداری از تجهیزات بروز و مناسب، سهم زیادی را در صنعت گردشگری یا توریسم سلامت ایران دارد. البته وجود زائران نیز در افزایش گردشگری سلامت این شهر بسیار مؤثر بوده. شفاخانه چشم بینا که شفاخانه نو و مجهز هست، علارغم زمان کمی که از تأسیس و راه اندازی آن گذشته، بسیار مورد استقبال گردشگران خارجی قرار گرفته. دعوت میکنم همینک شنونده صحبت های دکتر اسماعیلی، یکی از مسئولین شفاخانه بینا باشید.
بیمارستان چشم بینا از سال 91 پروانه تأسیس گرفت و از سال 92 ما به همت گروهی از چشم پزشکان و سایر همکاران پزشک تصمیم گرفتیم که بیمارستانی چشم پزشکی فوق تخصصی که فقط صرفا اختصاص داشته باشه به کارهای چشم رو احداث بکنیم، و به دلیل اینه که احساس میکردیم یه فضای کاملا استاندارد بر اساس استانداردهای بین‌المللی و امکانات فوق تخصصی در سطح شهر لازمه، این به عبارتی همت ایجاد شد و خوشبختانه در سال 97 مورد بهره‌برداری قرار گرفت. یکی از بارزترین مشخصات این بیمارستان اینه که دارای استانداردهای بین‌المللی، و این قضیه خصوصا مورد توجه بیماران خارج کشور، بلخص کشورهای اروپایی و آمریکایی، کاملا به ما اعلام کردن و باعث خوشحالی اونها شده که یه مرکزی میبینن که حتی از مراکزی که اونها در اون کشور رو بهش مراجعه کردن، از نظر اون فضایی که لازمه است بهتر و استانداردتر. یکی از امکانات این بیمارستان که در نظر گرفته شده اینه که بیماری که اینجا مراجعه میکنه تمام فعالیت‌ها و اقدامات لازمی که درش هست به صورت یک جا انجام بشه. خب این در نوع خدمات رسانی میتونه یک ایدئال بسیار خوب باشه. به عنوان مثال مریضی که اینجا مراجعه میکنه آزمایشگاه در اختیارش هست، میتونه همینجا آزمایشاشو انجام بده. داروخونه با بهترین امکانات و بلخص در قسمت تامین داروهای چشمی در یکی از بهترین داروخونه‌های سطح شهر و میتونه همه گونه نیاز بیماران رو مرتفع کنه. ما فروشگاه عینکی رو داریم که بهترین برندها و با بهترین کیفیت رو میتونه به مریضامون با قیمت‌های بسیار مناسب و استثنایی ارائه بده. همینطور سایر قسمت‌های بیمارستان که شامل اورژانس بیمارستان میشه. سایر امکانات ما اینه که این فضاهایی که ما تربیه کردیم، این فضاها کاملا مناسب و استاندارد شده برای اون خدمته. از پذیرشمون گرفته که اکثر پذیرش‌های ما به صورت تلفنی و اینترنتی صورت میگیره، ولی در این حال وقتی بیمار مراجعه میکنه برای دریافت خدمتش، در کمترین زمان با بهترین شرایط این خدمات بهش داده میشه. کلینیک های فوق تخصصی ما شامل 10 کلینیک تخصصی و فوق تخصصی است که همکاران متخصص چشم پزشک و فوق تخصصین ما در تمام رشته های چشم پزشکی کنار هم جمع شدن. فوق تخصصین قرنیه و فوق تخصصین شبکیه ما، فاتس گلوکوم و فاتس استرابیس و زیبایی های چشم. یه خوبی اینه که اگر بیماری در یک روز مراجعه نیاز به این داشته باشه که از نظرات مشاوره و خدمات نظرات سایر همکاران در سایر رشته‌های فوق تخصصی بهره برداری داشته باشه، خب به راحتی این در دسترسش قرار میگیره و میتونه در اون زمان که مراجعه کرده نیاز به مراجعه بعدی نباشه و این خدمت رو بگیره.
صحبت‌های دکتر اسماعیلی یکی از مسئولین شفاخانه چشم بینا را شنیدین. شما عزیزان در صورتی که تمایل دارین اطلاعات بیشتری از شفاخانه چشم بینا به دست بیارین، میتونین به سایت این شفاخانه به نشانی www.ehbina.com/pages/english-homepage مراجعه کنید و شماره تماس را از این سایت دریافت کنید و اطلاعات بیشتری از نحوه پذیرش شفاخانه دریافت کنید. ایمیل شفاخانه هم به نشانی info@ehbina.com یکی دیگر از راه‌های ارتباطی با شفاخانه بیناست. خب شنوندگان عزیز، با پایان این قسمت از مجموعه سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم این برنامه تانسته باشه شما را با شهر مشهد و شفاخانه چشم بینا آشنا کرده باشد. تا برنامه آینده، خدایا رو نگه دارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان است. از شما شنونده های ارجمند دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای بر لزوم بازگشایی لیسه‌های دخترانه در افغانستان تاکید کرد. قرار بود مکاتب دخترانه پس از ماه‌ها تعطیلی هفته گذشته در سراسر افغانستان بازگشایی شود، اما وزارت معارف طالبان اعلام کرد مکاتب متوسطه دختران تا اطلاع بعدی همچنان بسته می‌ماند. این تصمیم واکنش‌های منفی گسترده ملی و بین‌المللی را در پی داشته است. بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه‌ها و تشکیل دولت فراگیر از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه جهانی از گروه طالبان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این بیانیه با ابراز نگرانی شدید از تصمیم گروه طالبان در ممانعت از تحصیل دختران لیسه در افغانستان، از این گروه خواست تا بیدرنگ مکاتب را برای دختران لیسه در این کشور بازگشایی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این بیانیه همچنین از دبرا لیونز، نماینده ویژه این سازمان در افغانستان، خواست تا با مقامات ذی‌صلاح این کشور در تماس بوده و این شورا را از روند پیشرفت امور مطلع سازد. در همین حال میشل باشلر، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه اظهار داشت ناتوانی گروه طالبان در افغانستان در پایبندی به تعهدات خود مبنی بر بازگشایی مکاتب برای دختران به رغم تعهدات مکرر در قبال آموزش دختران بسیار مخرب است. میشل باشلر در این بیانیه افزود محرومیت از تحصیل زنان و دختران در افغانستان نقض حقوق بشر است و آنها را بیشتر در معرض خشونت، فقر و استثمار قرار می‌دهد. پیش از این آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از گروه طالبان خواسته بود که مکاتب را فوراً برای همه دانش آموزان در افغانستان بازگشایی کنند. طبق گفته گوترش، محرومیت از تحصیل نه تنها حقوق برابر زنان و دختران در تحصیل در افغانستان را نقض می‌کند، بلکه آینده این کشور را نیز به خطر می‌اندازد. شورای علمای شیعه افغانستان هم از وزارت معارف حکومت طالبان خواست تا به صورت فوری مکاتب دخترانه را بازگشایی کند. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه اعلام کرد که مسدود ماندن مکاتب دخترانه توسط طالبان خسارات بزرگ ملی و بین المللی در پی دارد و ادامه آن موجب ناامیدی دختران کوشا و نجیب کشور می شود. این شورا گفته است که باز نشدن مکاتب دخترانه مایه تأثیر ملت مسلمان افغانستان و شگفتی جهان شده است. شورای علمای شیعه افغانستان بازگشایی مکاتب دخترانه را مسئولیت شرعی و قانونی حکومت طالبان دانسته و از وزارت معارف این گروه خواسته است به گونه فوری مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند. این شورا تاکید کرده که دختران افغانستانی چنان که تا حال ملتزم بر رعایت احکام شرعی و دستورات دینی بودند، بعد از این نیز قواعد و مقررات شرعی را رعایت خواهند کرد و از این بابت جای هیچ گونه نگرانی نخواهد بود. طالبان هفته گذشته برخلاف وعده‌های قبلی تعطیلی مکاتب دخترانه دوره‌های متوسط و لیسا را تا اطلاع بعدی تمدید کرد. جامعه جهانی و طیف گسترده‌ای از شهروندان افغانستان تصمیم طالبان برای تعطیلی مکاتب دخترانه را محکوم کردند و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. حکومت طالبان زنان افغانستان را از مسافرت با طیاره محروم کرد. طالبان بیشتر زنان و دختران را از تردد بین شهری در مسافت بیش از 72 کیلومتر بدون محارم و حضور در برخی مشاغل و همچنین دانشگاه محروم کرده بود. در تازه‌ترین اقدام طالبان، شرکت‌های هواپیمایی افغانستان اعلام کردند طالبان به این شرکت‌ها دستور داده تا از سوار شدن زنان بدون همراهی یک مرد از خانواده در طیاره خودداری کنند. دو مسئول از شرکت‌های خطوط هوایی آریان افغان و کامیر به خبرگزاری فرانسه گفتند طالبان به این شرکت‌ها دستور داده است که دیگر برای زنانی که یکی از اقوام مردشان برای سفر همراهشان نیست، تیکت صادر نکنند. این تصمیم پس از نشست این هفته بین نمایندگان طالبان، نمایندگان این دو شرکت هواپیمایی و مقامات بخش مهاجرت فرودگاه کابل گرفته شده است. بر اساس تصمیم تازه طالبان، هیچ زنی اجازه ندارد بدون خویشاوند مرد در پروازهای داخلی یا خارجی حضور داشته باشد. بانک مرکزی دولت موقت طالبان برای حفظ ارزش پول ملی افغانستان 12 میلیون دلار دیگر را به بازار تزریق می کند. ارزش دلار در برابر پول ملی افغانستان، افغانی که پیش از تسلط طالبان حدود 80 افغانی بود، در هفته های اخیر به حدود 120 افغانی رسیده بود. بر اساس بیانیه بانک مرکزی دولت طالبان، این نهاد فردا با هدف جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم 12 میلیون دلار دیگر به بازار تزریق می کند. بانک مرکزی افغانستان در ماه‌های اخیر چند نوبت به بازار دلار تزریق کرده است. با تدابیر بانک مرکزی دولت طالبان، ارزش هر دلار که تا 120 افغانی افزایش پیدا کرده بود، در هفته‌های اخیر تا 88 افغانی کاهش یافته است. پس از روی کار آمدن طالبان و دلیل محدودیت‌های مالی و مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی افغانستان، این بانک قادر به عرضه دلار به بازار نبود، اما در ماه‌های اخیر سازمان ملل 19 بسته 32 میلیون دلاری به عنوان کمک بشردوستانه در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار داده است. سازمان صلیب سرخ جهانی درباره عواقب تعطیلی مراکز صحی در افغانستان هشدار داد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز در صفحه توییترش با اشاره به تعطیلی هزاران مرکز صحی در افغانستان و دلیل کمبود اعتبار و امکانات نوشت، در صورت ادامه این روند جان صدها هزار شهروند افغانستانی به خطر خواهد افتاد. با گفته این نهاد، به دلیل تعطیلی بیشتر مراکز درمانی در افغانستان، بیماران مجبورند برای درمان مسافت‌های طولانی را بپیمایند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین افزود اکثر شهروندان افغانستان توانایی پرداخت هزینه درمان در کلینیک‌های خصوصی را ندارند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تقریباً همه کمک‌های جهانی به افغانستان و ویژه در بخش بهداشت قطع شده است. هرچند سازمان بهداشت جهانی متعهد به حمایت از بخش بهداشت و درمان افغانستان است، اما به دلیل کاهش اعتبار و بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان از سوی بانک‌های آمریکایی، اوضاع بهداشتی افغانستان نگران کننده تر شده است. این در حالی است که نیمی از شهروندان افغانستان هم از کمبود غذا رنج می‌برند. رئیس رادیو صدای ملت گفت که ماموران طالبان فعالیت این رادیو را متوقف کرده است. نیروهای استخبارات طالبان در ولایت قندهار با ایستگاه رادیوی محلی صدای ملت حمله کرده و سه کارمند این رادیو را با خود بردند. بسم الله وطن‌دوست رئیس رادیو صدای ملت امروز گفت که ماموران طالبان فعالیت این رادیو را نیز تعطیل کردند. دیروز نیز اداره استخبارات طالبان در قندهار 10 کارمند رسانه‌ها را احضار کرده و با آنها گفته است که پخش موسیقی در رسانه‌ها ممنوع است و کسانی که از این دستور سرپیچی کنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. تا طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها وضع کرده است. حکومت سرپرست این گروه به تازگی پخش برنامه‌های تلویزیونی رسانه‌های بین‌المللی در افغانستان را که از طریق رسانه‌های محلی انجام می‌شد ممنوع کرده است. بر اساس آمارها پس از روی کار آمدن طالبان نیمی از رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی در افغانستان مسدود شدند. استخبارات طالبان برخی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را هم توقیف کرده است. وزیر امور خارجه روسیه گفت امکان منزوی کردن مسکو از سوی آمریکا وجود ندارد و جهان امروز چند قطبی است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز با بیان اینکه بهترین روابط تاریخی را با چین داریم اظهار کرد، شراکت مسکو با هند، خاورمیانه یا غرب آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا پابرجاست. لاوروف تصریح کرد آمریکا دیگر کشورها را به دموکراسی دعوت می‌کند در حالی که خودش خط مش دیکتاتوری تحمیل می‌کند. نباید ارزش‌های جلی را که لیبرالیسم جدید در نظر می‌گیرد تحمیل کنیم. وزیر امور خارجه روسیه همچنین با تأکید بر این که ولادیمیر پوتین مخالف دیدار با ولادیمیر زلنسکی نیست، افزود دیدار پوتین با زلنسکی بلافاصله پس از رسیدن به توضیحات درباره مسائل اساسی که روسیه مطرح کرد، امکان پذیر خواهد بود. لاوروف در ادامه خل سلاح اوکراین و ریشه‌کن کردن نئونازیسم را دو خواست اصلی روسیه عنوان کرد و گفت تمایل داریم مذاکرات با اوکراینی‌ها در استانبول موفقیت‌آمیز باشد و باعث توقف قتل غیرنظامیان در دونباس و دست نظام کیف شود. دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه روز یکشنبه در خصوص اهمیت برقراری آتش‌بس میان اوکراین و روسیه تلفنی گفتگو کردند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع بدگمانی پرداخته شده. لطفاً همراه ما باشید. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره بدگمانی صحبت کنیم. صفت نکوهیده‌ای که خداوند بارها در قرآن کریم به آن اشاره داشته است. خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. و در جای دیگری در آیه 12 سوره مبارکه فتح می‌فرماید: یعنی گمان بد بردید و شما قومی بودید و هلاکت رسیده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز در روایت می‌فرماید: آن کس که گمان خود را نیکو نکند و بدبین باشد، از هر کسی وحشت می کند. منظور از گمان بد همان فکر بد است که یکی از صفات بد اخلاقی است که در دین اسلام و در قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است. در واقع این صفت بد و زشت نتیجه ترس و ضعف انسان است و گاهی که انسان نمی تواند با دیگران مقابله کند و فکر و گمان بد روی می آورد. ما در تعامل متقابل با دیگران هستیم. اگر خوب درباره آنها فکر کنیم، آنها نیز با ما خوب خواهند بود. و اگر بد درباره آنها گمان کنیم، آنها نیز با ما بد خواهند بود. نه تنها در مورد خداوند، که در مورد مخلوقات خداوند هم حق نداریم بدبین و منفی نگر باشیم. و اگر غیر از آن باشد، هستی در برابر ما تیره و تار می شود. افراد بدبین و منفی نگر حتی با خود نیز مشکل دارند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند. اما نمی دانند که دنیا با انسان معامله متقابل می کند. اگر بخندید بروی شما می خندد و اگر چین بر ابرو اندازید او هم در مقابل شما ابرو در هم می کشد. اگر مهربان و صمیمی باشید در اطراف خود مردمی را می بینید که همه شما را دوست می دارند و در گنجینه دلها را برویتان باز می کند. دوستان عزیز، بدبینی، بدگمانی و منفی‌نگری همچون خوره بر جان انسان می افتد و با مختل کردن سیستم روانی فرد او را به انواع بیماری های روانی چون افسردگی و اضطراب مبتلا می سازد. افراد بدبین از همه چیز می ترسند و از همه کس وحشت دارند و نگرانی جانکاه دائما بر روح آنها مستولی است. نمی توانند یار و مونس غمخوار پیدا کنند، نه شریک و همکار برای فعالیت‌های اجتماعی و نه یار و یاور برای روز درماندگی.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بدگمانی در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امیرالمومنین فرمود بپرهیز از بدگمانی به مردم و ان سوء الظن یفسد العباده و یعظم الوزر. بدگمانی هم نماز و روزه و عبادت انسان رو باطل میکنه، هم وزر و وبال و سنگینی در پرونده اعمال انسان میاره. علتش هم روشنه، به خاطر سوء ظن، غیبت، تجسس، عیب‌جویی، تهمت، مسئله گاهی جنایت. چقدر افراد گاهی به خاطر همین بددلی و بدگمانی آزار دادن زنشون و بچه‌شون. اینی که در حدیث داریم فرمود من اساء به اخیه فقد اساء به ربه، سوء ظن و بدگمانی به مردم باعث می شود انسان به خدا در نهایت بدگمان بشود.
بدگمانی پیامدهای زیانبار اخروی و دنیوی در زندگی فرد و جمعی به همراه دارد. این حالت منفی روحی امنیت و آرامش را از فرد می گیرد، سبب گوشه‌گیری و تنهایی او می شود و اعتماد به نفس و آرامش روانی او را برهم می زند. پیامدهای منفی بدگمانی تنها متوجه خود فرد نیست، بلکه جامعه را نیز در بر دارد و این مسئله نظام اجتماعی و خانوادگی را آشفته می سازد. برخی از مهمترین آثار اجتماعی بدگمانی عبارتند از سلب امنیت و آرامش از خانواده و جامعه، رواج بی‌اعتمادی در جامعه، کمرنگ شدن دوستی ها و محبت ها و تبدیل آن به دشمنی، رواج رذیلت های اخلاقی مانند غیبت، تهمت، عیب جویی، بغض و کینه، روی آوردن فقر و تنگدستی و از میان بردن سلامت و امنیت روانی جامعه. پیشوایان دین بر پرهیز از بدگمانی و زشت و گناه شمردن آن با در نظر داشته پیامدهای منفی آن بسیار سفارش کردند. این ویژگی منفی روحی آخرت فرد و روان و اخلاق او و سلامت جامعه را هدف قرار می دهد و پیوندهای اجتماعی را سست و آسیب پذیر می سازد. جهان سپاس از همراهی شما خوبان با برنامه امروز رازهای زندگی. پیروز سربلند باشید. خداوندیار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است، 8 فروردین 1401 هجری خورشیدی برابر با 25 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 28 مرد 2022 میلادی. و ما آنچه که امروز همکاران من در این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس برنامه بهارانه تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون جهان در سالی که گذشت رو خواهید شنید و پس از اون تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان و در انتها جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 20 و 30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تعهد مدیران شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان و روسی برای گرانه کردن قیمت بلیت در مسیر تاجیکستان و روسیه. دیدار رئیس جمعیت هلال احمر ایران با سفیر تاجیکستان در تهران. و کاهش 8% صادرات سنگ و فلزات قیمتی از تاجیکستان به خارج. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات سازمان هواپیمایی تاجیکستان از تعهد مدیران شرکت‌های هواپیمایی برای گرانه کردن قیمت بلیت در مسیر تاجیکستان و روسیه خبر دادند. در پی نشست مشترک مقامات این سازمان با نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی روسیه و تاجیکستان در شهر دوشنبه اعلام شد که قیمت بلیت برای هر مسافر در پروازهای میان دو کشور نباید از 250 تا 300 دلار بیشتر باشد. این مقامات تهدید کردند که در صورت تخلف از این دستور اجازه‌نامه شرکت‌های هواپیمایی لغو خواهد شد. این در حالی است که در ماه فوریه سال جاری شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان و روسیه قیمت بلیت برای هر مسافر را 5000 سومان اعلام کردند که موجب اعتراضات و نارضایتی مسافران شد. این قیمت در ماه دکبر سال گذشته 2021 2000 سومان بود. در حال حاضر شرکت هواپیمایی سومان ایر تاجیکستان و دو شرکت روسی اورال و یوت ایر روسیه پروازهای منظم رفت و برگشت میان این کشور را انجام میدهند. بر اساس اعلام مقامات وزارت راه و نقلیات روسیه از 28 ماه مارس سال جاری پروازهای دو شرکت دیگر روسیه به مقصد تاجیکستان از سر گرفته می شود. برنامه 10 ساله نوسازی و تأسیس کارخانه های مختلف در بخش صنعت تاجیکستان تهیه شده است. فاضل بابایف کارشناس اقتصادی در این باره این طور توضیح می‌دهد.
سوهای انرژتیکا که این یکی از سوهای میباشد که زمینه اساسی صنعت کنونی با سرعت به حساب میرود. در 10 سال اخیر خرجات بودجه دولتی با سوهای انرژتیکا 4 مرتبه یا که با 3 میلیارد 387 میلیون سومونی افزایش یافتند. اگر در سال 2010 حصه خرجات ها با سوهای انرژتیکا 13.3% را تشکیل میداد، حالا که در سال 2020 این نشان دهنده با 20% رسید. دیگر سرچشمه که مملکت پیوسته کوشش می نماید ذخیره های مولوی را جلب نموده، ای البته از حساب قرض های خارجی می باشد. با حالت 1 ژانویه سال 2020 به سوهای انرژتیکا زیاده از 2.1 میلیارد دلار روانه کرده شدگی است که زیاده از 31 سازشنامه قرضی در سمت مذکور تطبیق کرده استودند. حصه سوهای صنعت در سال 2020 17% را تشکیل داد در مجموع محصولات داخلی. اگر مجموع محصولات صنعت در سال 2000 از ده 1 میلیارد سومان را تشکیل میداد، الکه در 2020 این به 7.5 مرتبه افزایش است، یعنی که نزدیک 31 میلیارد سومان را تشکیل داد. طبق تحلیل های معلومات های آماری و طبق آن پیشگویی هایی که در استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 آورده شده است، اگر تمام کوشش ها در سمت تطبیق صنعت کنونی با سرعت به طور مکمل و به طور منتظم روحای خود را پیدا کنند، حصه محصولات صنعت در محصولات های صادراتی به 2.5 میلیارد دلار میرسد که این امکانیت فراهم میآورد تا ما در توازن پرداخت خودمون یک بهبودی خوبی را مشاهده کنیم. یعنی امکانیت فراهم میآورد که حصه صادراتی ما نسبت به حصه وارداتی ما برتریت پیدا نماید.
رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از همپاشیدگی خانواده در این کشور را بسیار نگران کننده خواند. سید مکرم عبدالقادرزاده گفت یکی از دلایل های طلاق ناآگاهی افراد از علت ازدواج می باشد. افسود اگر جوانان چی پسر و چی دختر از زندگی، حکمت زندگی، هدف زندگی، وظیفه اصلی والدین اطلاعات کافی داشته باشند، این موضوع تا حدودی حل می شود. و تاکید کرد زن و شوهر اگر تحصیلات عالی داشته باشند و بعد از ازدواج کنند، میزان مشکلات خانوادگی آنها بسیار کمتر خواهد شد. و افسود تجربه بسیاری از کشورها این است که به جوانان مدت قبل از ازدواج آنها دلیل های تشکیل خانواده و راه حل اختلافات خانوادگی آموزش داده می شود که این روشی تاثیرگذار برای پیشگیری از فروپاشی خانواده می باشد. و در این حال تاکید کرد مرکز اسلامی تاجیکستان چندین بار در سال خطبه های با موضوع خانواده و راه های حل مشکلات خانوادگی را در دستور کاری سخنرانی های دانشمندان و امام خطیبان مسجد های تاجیکستان قرار می دهد. مجلس نمایندگان تاجیکستان مقررات سفری شهروندان این کشور به ازبکستان و حضور ادبای ازبکستانی در تاجیکستان را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاح های اکنون ادبای دو کشور هنگام سفر به تاجیکستان و ازبکستان در مدت 10 روز نخست نیاز به ثبت نام در اداره های گذرنامه نخواهند داشت. روشن رجب‌زاده نماینده مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان گفت که طرح این اصلاح های از سوی حکومت این کشور به منظور ایجاد سبکی در سفرهای دو جانبه شهروندان تاجیکستان و ازبکستان پیشنهاد شد که به تصویب مجلس رسید. حکومت ازبکستان از قبلا اتباعی تاجیکستان و هنگام ورود آنها به این کشور در مدت 10 روز نخست از ثبت نام در اداره های گذرنامه ها معاف کرده بود. استاد مبارزه با کرونا در تاجیکستان 15 مرد و مقامات مسئول طرف ازبکستانی 16 ماه مرد سال جاری با توجه به عادی شدن وضعیت فراگیری بیماری کووید 19 و با هدف تقویت بیشتر روابط اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور تصمیم بر لغو محدودیت های سفر شهروندان دو کشور گرفتند. مرکز تخصصی دندانپزشکی در جماعت کنگوت ناحیه تیمور ملکی منطقه کلوب ولایت خطان افتتاح شد. صدای دکتر نورالله شریفوف دندانپزشک مرکز و تعدادی از ساکنان جماعت کنگوت را میشنوید.
فعالیت ما اساسا از روی تابت دندان و دندان های سومی ماندن است. میزاجانی که از دیهات به خدی مرکز میرفتند امروز شرایط دارند که در خدی مرکز دندانپزشکی ما آمده توبت خود را به یک ممنونیت آرامونه گیرند. فعالیت اساسی ما همون است. آینده فعالیت کارخانه دندان پزشکی ما در خط دهات جماعت کنگرد این با ممکن با پیشتر و یکم فعالیت دیگر رو و ثمر رسانیم. من که خود زاده همین دیار هستم و خود یک مقصد داشتم که اقلا توانم و مردم این دیار خود یک خدمت خود رو رسانم و یک درمانگاه دندان پزشکی ساخته با استفاده دیم و امروز مستجاب است ما علاقه فعالیت خود رو در همین درمانگاه با قدر امکان و یک شرایط معین استفاده برده شدیم. اساساً تجهیزات از خود خارج کشور وارد گشته است. مردم از درد دندان به ما مراجعه میکنند. وقتی که ما از نظارت میگذرانیم دندان را میبینیم در کدام حالت دندان است. ما دوره میکنند توی که اول با واسطه رنگین یعنی رنگین رسم گرفتن در همون حالت ما توبت دندان را با یک دل پر با یک خلاصه امید توبت میکنیم.
حتی ما فکر هم نمیکردیم که در دهه ما چنین کارخانه های کلان مثلا پیدا میشود یا که همچنین وجود میآید. ما از آنها استفاده بودن میتوانیم. ما از این شرایط های فراهم آورده شده بسیار خرسند هستیم و میخواهیم که با همین خیلی بسیارتر صاحب کارها و همین جوانمردهای دهه خودمون همین کارهای آبادانی را دوام دهند.
خوشنود از آنیم که امروز در دهه کنگورتی ما چنین مرکزهای سلامتی بنیاد گشته ایستاده‌اند. ما اگر مقایسه کنیم پیش وقت این خیلی شرایط های خوب مهیا نبود. برای یک دندان را تبابت کردن یا که برای یک قالب دندان را گرفتن هفته ها سپری می شود تا اینکه ما دندان خود را تبابت کنیم.
رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت اشتراکات زبانی تاریخی و فرهنگی بسیار بین ایران و تاجیکستان وجود دارد که فرصت طلایی و مناسب برای توسعه رابطه و همکاری هاست. پیروسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران در ملاقات با نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران تاکید کرد که اشتراکات زبانی تاریخی و فرهنگی بسیار بین دو کشور وجود دارد که زمینه گسترش همکاری ها را فراهم میکند. وای با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری اسلامی ایران بر سیاست افزایش همکاری های دو و چند جانبه با کشورهای همسایه و منطقه تاکید بسیار دارد افزود در سال گذشته زمینه های همکاری لال احمر دو کشور فراهم بوده و ما از افزایش همکاری های مشترک استقبال میکنیم. رئیس جمعیت لال احمر ایران از فعالیت مرکز درمانی جمعیت لال احمر در تاجیکستان به عنوان یک ظرفیت قوی در راستای اهداف جمعیت های ملی نام برد و افزود مرکز درمانی هلال احمر ایران در تاجیکستان با کادر درمانی متخصص خدمات با کیفیت و خوبی را با مردم این کشور میرساند که متاسفانه در حال حاضر تعطیل است. و با تاکید بر اینکه هلال احمر ایران نهاد غیر سیاسی و یاری دهنده دولت در رساندن خدمات بشردوستانه به نیازمندان میباشد افزود جمعیت هلال احمر ایران بر سرگیری و ادامه فعالیت مرکز درمانی خود در تاجیکستان برای رساندن خدمات بشردوستانه به مردم نیازمند این کشور تاکید دارد و خواستار تعیین تکلیف درباره ادامه فعالیت این مرکز درمانی است. سفیر تاجیکستان در ایران نیز در این دیدار همکاری‌های مشترک با کشور ایران را یک فرصت بسیار غنیمت دانست و افزود یکی از دو مقصد مردم تاجیکستان برای درمان به دلیل نیروی متخصص و تجهیزات پیشرفته ایران است و ما از توسعه همکاری مشترک با هلال احمر ایران به ویژه در حوزه درمان استقبال میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. صعود 20 تیم به جام جهانی فوتبال، 4 روز تا قرعه کشی، 4 روز تا برگزاری مراسم قرعه کشی جام جهانی 2022 باقی مانده است و تا کنون 20 تیم جواز حضور در این رقابت را دریافت کردند. تیم ملی فوتبال کانادا با برتری 4-0 مقابل جامائیکا در رقابت انتخابی منطقه‌ای برای اولین بار از سال 1986 به جام جهانی صعود کرد. پیش از این 19 تیم قطر، برزیل، آلمان، دانمارک، بلژیک، فرانسه، کرواسی، اسپانیا، سربستان، سوئیس، انگلیس، هلند، ارجنتینا، ایران، کره جنوبی، عربستان سعودی، ژاپن، اکوادور و اوروگوئه حضورشان در جام جهانی 2022 قطر قطعی شده بود. 12 تیم دیگر در بازی‌های باقی مانده روزهای فیفا 9 و 10 فروردین و بازی های پلی آف مجوز حضور در این مسابقات را کسب می کنند تا تعداد تیم های حاضر در بزرگترین رقابت های فوتبال جهان به عدد 32 برسد. و در ادامه روز سوم مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تاجیکستان نوبت به دختران زیر 23 سال رسید. در این مسابقات 6 ورزشکار از ازبکستان، قزاقستان، امارات، تایلند، ایران و ویتنام حضور داشتند. در این رقابت ها صفیه السیاح از امارات و مدال برنج دست یافت. صفیه در این مسافت را در 37 دقیقه و 2 ثانیه طی کرد. بوتا با تیروبکوا ورزشکار قزاقستانی هم با زمان 36 دقیقه و 40 ثانیه و مدال نقره دست یافت و ورزشکار از ازبکستان سوم شد. رحیمجان امین و ورزشکار تاجیکستان در بخش مردان نیز در بین 11 شرکت کننده به مقام 11 دست یافت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طرز زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. صادرات سنگ‌ها و فلزات قیمتی از تاجیکستان به خارج در دو ماه نخستی سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال قبل 8% کاهش یافته است. در ماه ژانویه و فوریه سال جاری 40 میلیون دلار سنگ و فلزات قیمتی از تاجیکستان صادر شد که این میزان در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 8% را نشان می‌دهد. عرض صادرات سنگ‌های قیمتی در دو ماه نخستی سال 2021 حدود 353 میلیون دلار بود. وزارت صنایع و فناوری نوین تاجیکستان اعلام کرد که در این کشور 18 شرکت استخراج طلا و فلزات قیمتی فعالیت می‌کنند. تاجیکستان در سال 2021 حدود 896 میلیون دلار گوهر سنگ و فلزات قیمتی صادر کرد که این میزان برابر با 42% از کل صادرات این کشور بود. با حمایت مالی صاحبکاران محلی در ناحیه خوبادیان ولایت خطان اقدامات آبادانی عمرانی در حال اجرا شده است. نور محمد یوسف رئیس جماعت و اتکر نظروف رئیس محله در این زمینه توضیح می دهند.
ما امروز اعلام کردیم که مردم جماعت تکر نظر و صاحبکاران اهل جماعت چگی بزیه هایی که در باشقال اچکون آباد راهی که چندین سالات تعمیر طلب بود امروز ایزان بیدون با مقدار 8 کیلومتر راه و موازه سنگفر با اسفالت خود کرده می شود.
تایی 20 سال 15 سال اخیر در این راه ها تعمیر جدی نشده بود. من با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شکرانه از آن میکنیم تینجی و آرامی که مردمی دیه های باشقلا و کمراب سهم گذاشتند. تایی 8 کیلومتر راهی بین دیه ها رو تا جماعت زرکمر علاقه سنگ فرش کرده ایستادن.
در آینده نصیب نیت داریم که نصیب باشه با صاحب کاری پیش قدم و شهروندان دهه کمرو دهه بوشقلا با روزای نزدیک روزای گرمی ده و اسفالت پوش کرده و راهی تعمیر جای تعمیر طلا اسفالت کرده نیت داریم.
دادگاه ولایت بریانسک روسیه یک تاجیک را برای جعل اسناد هویتی برای ورود به این کشور به یک سال زندان محکوم کرد. این تاجیک قبلا بر اساس حکم دادگاه این منطقه به اتهام نقض قوانین کار و اقامت از حق ورود به روسیه محروم شده بود که در بین سالهای 2016 تا 2021 با تغییر نام و نام خانوادگی در تاجیکستان 4 بار تلاش کرده است که به روسیه برگردد و به منظور شناخته نشدن برای ورود به روسیه با اسناد جدید از گذرگاه‌های مرزی مختلف به روسیه سفر کرده بود که در آخرهای سال 2021 شناسایی و بازداشت شد. گفته می‌شود که این فرد به اتهام اعلام شده اعتراف کرده و به همین دلیل به یک سال زندان محکوم شده است. با حضور اندیشمندان مسلمان مسیحی در آیین رونمایی از کتاب ابعاد شخصیتی امام حسین علیه السلام در لندن برگزار و انگیزه نگارش و بعضی از جهت‌های انشای این کتاب نیز در برنامه تلویزیونی در لندن تشریح شد.
امام حسین علیه السلام و تلاش برای اجرای عدالت عنوان تازه ترین کتاب به قلم دکتر کریس یور، کشیش و اندیشمند مسیحی است که در مراسمی با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم موسوی رئیس مرکز اسلامی انگلیس و محسن قریشی عالم اهل سنت و مدیر مؤسسه منهاج القرآن در لندن از این کتاب رونمایی شد.
من حدود 35 سال است که به مطالعه اسلام می پردازم و سیره ائمه
به ویژه امام حسین را نه فقط راهنمای جوامع شیعه و مسلمان بلکه راهنمای همه انسان ها می دانم. امام حسین الگوی کاملی از فداکاری، ایستادگی در برابر ظلم و تلاش برای ایجاد صلح و اجرای عدالت برای همه انسان ها و در همه زمان هاست. شخصیت ویژه امام حسین الهام بخش من در نوشتن این کتاب بود.
در این مراسم استاد قریشی، اندیشمند اهل سنت در لندن، معرفی شخصیت‌های الهی تأثیرگذار بر جوامع را به عنوان بهترین الگو و الهام بخش جوامع در اجرای عدالت، صلح و تعالی انسان‌ها دانست که رسالت آن بر دوش اندیشمندان است.
امام حسین رشته معنوی میان زمین و آسمان است و این وظیفه ماست که الگوهای الهی را که نجات بخش انسان‌ها و پیام‌آور صلح، عدالت، عشق، علم و دانش و زندگی درستند به جوامع و جوانان معرفی کنیم.
رئیس مرکز اسلامی انگلیس هم در این مراسم به انبوه تقاضاهای بویژه نسل جوان در جوامع غربی برای شناخت شخصیت‌های الهی و اسلامی اشاره کرد که نقطه آغاز برخی از آنها اجرای آیین‌های مذهبی بوده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سفیر جدید تاجیکستان در برلین با نمایندگان محفل‌های اقتصادی و بازرگانی آلمان دیدار و راه‌های گزارش همکاری‌های دو جانبه را بررسی کرد. در دیدار امام‌الدین ساتورف با اوسف واسکانیان مدیر دفتر نمایندگان آلمان در روسیه مرکزی، کاترین ویت که نماینده اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در روسیه مرکزی و ارس انکوف مدیر اداره رشد اقتصاد و تجارت خارجی آلمان راجع به گسترش همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و آلمان بحث و تبادل نظر شد. سفیر جدید تاجیکستان در برلین در این دیدار درباره قانون‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشورش و سبکی‌هایی که به فعالان بخش خصوصی خارجی داده می‌شود اطلاع رسانی کرد. نمایندگان محافل اقتصادی و بازرگانی آلمان نیز در این دیدار تاکید کردند که اتاق صنایع و بازرگانی آلمان شامل 72 شرکت می‌شود که در بخش‌های اقتصادی و تجاری و خدماتی فعالیت می‌کند. در ادامه مشروع اخبار این ساعت اکنون شنونده چند خبر کوتاه باشید. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان در ماه‌های ینور و فوریه سال جاری از طریق مسیرهای جاده‌ای بیش از 1,300,000 تن بار در تاجیکستان کشانده شده است که نسبت به زمان مانند سال گذشته 10.3% افزایش نشان می‌دهد. تابعیت قرقیزستان به افراد خارجی با سرمایه‌گذاری 500,000 دلاری در این کشور اعطا می‌شود. بر اساس پیشنویس این قانون، این ابتکار با هدف اعطای حق شهروندی قرقیزستان به روش ساده به شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت که در فعالیت سرمایه‌گذاری مشغول هستند می باشد. عین‌الله وزیر بهداشت ایران گفت تا کنون با همکاری مردم 147 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. حیات تاجیکستان در اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری در تاشکند پایتخت ازبکستان که از 24 تا 26 مارس برگزار شد شرکت کرد. همایش با حضور رهبران و نمایندگان مؤسسات مالی بین‌المللی پیشرفت، وزارتخانه سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مجموع بیش از 1500 نفر برگزار شد. رژیم اشغالگری صهیونیستی در جنایت دیگر با استفاده از هواپیماهای سمپاش مواد کیمیایی خطرناک را روی زمین‌های کشاورزان فلسطینی می‌پاشد تا کشاورزان آنها را از بین ببرد. مواد کیمیایی خطرناک تأثیر منفی بلند مدت بر محیط زیست خواهد گذاشت. کشاورزان غزه می‌گویند این اقدام غیر انسانی رژیم صهیونیستی باعث شده است که آنها برای تامین غذا دچار مشکل شوند. شرکت روسی خدمات گذرنامه ویزا از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که اجازتنامه افتای دفتر نمایندگی را در تاجیکستان صادر کنند. این اقدام را سرگئی کولیکوف معاون اول اداره واحد فدرال خدمات گذرنامه ویزا واسطه با وزارت کارهای داخلی روسیه در دیدار با شهناز نادری معاون وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان پیشنهاد کرد. اولین قطار کانتینری ترکمنستان با گذشتن از قلمرو قزاقستان با موفقیت به چین رسید. قطار 42 کانتینری مملو از گچ از اسکوهی اوک یالو از ترکمنستان حرکت کرد و پس از گذشتن از خاک قزاقستان و طی مسافت 4150 کیلومتری وارد مرزهای کشور چین شد. پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی بین ایران و پاکستان و خدمت 600 ساله زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره باعث شده است که هنوز هم زبان فارسی در میان پاکستانی ها از جایگاه بالای برخوردار باشد.
پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی بین ایران و پاکستان و خدمت 600 ساله زبان